Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis dari Sufi Sufi satu abad. Fengi, kaifa ya la yakunu lil muhaddidi makanun wa nisfahu al-mutamayyizan bi hasabi al-his yakunu ahaduhuma fawqa al-ajr wa al-akharu tahtaha wa salam و یستبدلان مکانه فی حرکت دوریه. دلیل دومی که اصحاب بود بر مدعای خودشون اقامه کرده بودند این بود که قبلا اثبات کردیم که هر کسی مکان لازم داره و این یه قاعده کلیه بود. اگر ما مکان رو بود قرار بدیم به این قانون کلی عمل میشه، زیرا که همه اجسام بودی رو اشغال میکنن، پس همه مکان دارن. بنابراین قانونی که میگفت هر جسمی دارای مکان است به کلیتش باقی میمونه. اما اگر مکان رو عبارت از صرف قرار بدیم، چون بعضی از اجسام سطح هاوی ندارن، پس لازم میاد که مکان نداشته باشن و قانونی که میگفت هر جسمی دارای مکان است از کلیت بیفته. پس قول به این که مکان بعد است با قانون کل جسم له مکان مخالفت نداره، ولی قول به این که مکان سطح است با این قانون مخالفت داره. و چون قانون پذیرفته شده، پس باید ما حکمی رو قبول کنیم که با این قانون مخالفت نداره، یعنی بگیم که مکان عبارت است از بُعد، نه که مکان عبارت است از سطح. بعد ما جواب دادیم، خلاصه جوابمون این شد که لازم نیست همه اشیا مکان داشته باشه، لازم نیست همه اجسام مکان داشته باشه، و به عبارت دیگر لازم نیست که فلک نهم مکان داشته باشه، چون همه مکان دارن، فقط این یکی مکان نداره. اگر صد مکان رو صد بگیریم، فقط همین یکی سه مکان نداره. اگر مکان رو بود بگیریم، این هم مکان داره. از تمام نزاع درباره همین فلک نهمه. نتیجه حرف ما و جواب ما این شد که لازم نیست فلک نهم مکان داشته باشه، همین که حیز دارد کافیست. این جواب ما بود. این انقیلی که الان میخوام شروع کنیم ادعا میکنه که فلک نهم هم مکان دارد، پس باید مکان رو طوری تفسیر کنیم که این فلک مکان داشته باشد، یعنی چاره نداریم جز این که مکان رو عبارت از بُعد قرار بدیم. تلاشی که این انقیل میکنه اینه که برای فلک نهم مکان ثابت کنه. در این تلاشش ابتدا فلک رو به دو قسم تقسیم میکنه، یعنی دو جز برای فلک درست میکنه، بعد ثابت میکنه این دو جز مکان داره، بعد بیان میکنه که اگر دو جز مکان دارن، کل هم باید مکان داشته باشد که مکانش مجموع دو مکان دو جزه. و وقتی که محدد یعنی فلک نهم مکان داشته باشد، باید مکان رو طوری توضیح کنیم که بتونیم مکان داشتن رو برای فلک نهم متقد بشیم. پس تمام انجیل حرفش اینه، اثبات میکنه که فلج نهم اجزاش دارای مکان است. بعد بیان میکنه که پس خود فلج هم دارای مکان است، مکانی که از مجموع مکان اجزا تشکیل میشه. وقتی ثابت شد که فلج نهم مکان میخواد و نمیتونیم بی مکان فرضش کنیم، اون وقت میگه تو تفسیر مکان، میگه مکان را اگر سطح بگیرید فلج بی مکان میشه، اگر بود بگیرید فلج صاحب مکان میشه. و چون ثابت کنیم که باید صاحب مکان باشه، ثابت میشه که فلج باید، ثابت میشه که مکان باید بود باشه. این تمام حرف انخیله. و برای اثبات این حرف باید بیان کنیم که جزء فلج مکان داره، دیگه بقیهش روشنه. فقط مهم اینه که ثابت کنیم جزء فلج مکان داره، بعد دیگه مکان کل هم مجموع مکان اجزاست، این دیگه روشنه. و این که باید مکان طوری تفسیر بشود که این فلج نهم هم صاحب مکان باشه، اینم روشنه. فقط در این انقیل اون چیز که مهمه اینه که ثابت کنیم اجزای فلج مکان داره. بیان این مطلب اینه که ما اگر محدد الجهات رو فرض کنیم که دو جزه، یعنی نصفش کنیم و به دو جز تقسیمش کنیم، یک جزش فوق الارض واقع می شود، یک جزش تحت الارض واقع می شود، چون دور زمین رو احاطه کرده، کره ایست که زمین احاطه کرده و زمین مرکز اوست. حالا اگر اون کره رو نصف کنیم، نصفش فوق مرکز میشه، نصفش تحت مرکز میشه. این فلج حرکت دوریه میکند، با حرکت دوریه اون قسمت فوقش میاد تحت، قسمت تحتش میره فوق، یعنی مکان عوض میکنه. درسته که کل وضعش عوض نمیشه، بالاخره کل همونطور که محیطه هنوزم محیطه، بالا پایین نمیره، ولی وقتی ما دو قسمتش کردیم، یک قسمت رو فوق قرار دادیم، یک قسمت رو تحت قرار دادیم، با گردش فلج اون فوق میشه تحت، اون تحت میشه فوق، یعنی جا عوض میشه. کل فلج جا عوض نمی کنه، ولی جزءش عوض میکنه. حرکت فلج حرکت وضعیست، ولی حرکت اجزاش حرکت مکانیست. این ادعا رو توجه کنید، حرکت فلج حرکت وضعیست، یعنی فقط وضع عوض میکنه، اما حرکت اجزاش حرکت مکانیست، اونها مکان رو عوض میکنند. این مدعا باید اثبات بشه، این در بین کلام انقیل این ادعا طرح میشه، باید اثبات بشه. حرکت فلج حرکت وضعیست، همه قبول دارند. حرکت اجزا چطور حرکت مکانی است؟ چون این اگه اثبات بشه حرف انقیل تمامه، اگه اثبات بشه که حرکت اجزا حرکت مکانی است، حرف انقیل تمامه. لذا اون به این میپردازه که ثابت کنه حرکت اجزا مکانیه. میگه یکی از اجزای فلک اون کوکبه، کوکب جزء فلک قرار داده شده، در حفره در فلج قرار داده شده. کوکب همونی که دیده میشه، اینو من بارها عرض کردم، کوکب با فلج فرق داره. کوکب همونی که شما نورانی شبا میبینید، بله ستاره یا سیاره، قمر هم میگیم کوکب، خورشید هم میگیم کوکب. خوشی که حرکت داره، ماه که حرکت داره، بقیه هم حرکت داره، منطقه بهشون ثوابت گفته میشه، بخواد این که ما حرکتشون درست نمیبینیم، ولی حرکت داره. خب پس کوکب رو میبینیم که حرکت میکنه، جزء فلکه، حرکت میکنه، حرکت رو حرکت مکانیه. مثلا خورشید رو ملاحظه میکنید، یکی از کواکبه، کواکب سیار است. صبح میبینید طرف مشرق، زور بالا سره و غروب هم میره طرف مغرب، این حرکت مکانیه. درسته فلک او حرکت وضعی میکنه، دور زمین میچرخه، ولی خود او حرکت مکانی داره میکنه، مکانش عوض میشه. مشرق یه مکانه، بین المشرق و المغرب مکان دیگره، مغرب مکان سومه. این خورشید این مکانها رو طی میکنه، از مکانی به مکانی یه منتقل میشه. پس ولی میشه حرکت شرکت مکانیه. بنابراین جزء فلک حرکت مکانی دارد، اگرچه کل فلک حرکت وضعی داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که اجزای فلک میتونن حرکت مکانی داشته باشن. ما به کوکب مثال زدیم چون حرکتش مشهود ماست، حرکت مکانیش مشهود ماست، برای ما روشنه که این از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه. بعد که کوکب برامون روشن شد و حرکت مکانیش پیشمون ثابت شد، میتونیم بگیم بقیه اجزا هم این چنینن. وقتی که فلک نهم رو به دو قسمت تقسیم کردیم، دو جزء درست شد، میتونیم بگیم جزء بالا حرکت مکانی میکنه، جزء پایین حرکت مکانی میکنه، اگرچه کل فلک حرکت وضعی داره. خب نتیجه‌ای که ما گرفتیم همین مطلب بود که این انقیل میخواست، یعنی حرکت فلک حرکت وضعی است و این منافات ندارد که حرکت اجزا حرکت مکانی باشد. بنابراین اگر حرکت اجزا حرکت مکانی است، پس معلوم میشه اجزا مکان دارند که از مکانی به مکانی منتقل میشن و حرکت مکانی رو محقق میکنند. اگر اجزا مکان داشته باشند، کل هم که تشکیل شده از این اجزاست باید مکان داشته باشه، منتها مکان کل مجموع مکانهای اجزاه. وقتی اجزا دارای مکانن، کل هم همین مجموع مکانها رو به عنوان مکان خودش انتخاب میکنه. پس نتیجه میشود که فلک نهم مکان دارد. این به حکم عقل ثابت شد، البته با کمک تجربه و با کمک حس که مشاهده کردیم اجزای فلک حرکت مکانی دارن. با مشاهده این مطلب تونستیم با کمک عقل اثبات کنیم که فلک نهم مکان داره. وقتی ثابت شد که فلک نهم مکان داره، باید براش مکان قائل بشیم. یعنی مکان رو طوری تفسیر نکنیم که این فلک بی مکان بشه، بلکه مکان رو طوری تفسیر کنیم که این فلک صاحب مکان بشه، چون عقل میگه صاحب مکان هست. اگر ما مکان رو تفسیر کنیم به سطح حاوی، این فلک سطح حاوی نداره، پس مکان نداره و حکم عقل خراب میشه. ناچاریم که مکان رو تفسیر کنیم به بعد، و چون این فلک بعد دارد پس مکان دارد، اون وقت حکم عقلی مورد عمل قرار میگیره و به حکم عقلی معتقد میشیم و درست میشه. پس ناچاریم که برای فلک مکان قائل بشیم و همچنین ناچاریم که مکان رو به معنای بعد بگیریم. این حرف انقیل بود. توجه کردید از درست کردن مکان یا واجب کردن مکان برای اجزا نتیجه گرفت که مکان برای کل هم واجبه. و وقتی ثابت شد که مکان برای کل واجبه، گفت باید مکان رو طوری تفسیر کنیم که به این وجود عمل کرده باشیم. وقتی نتیجه گرفت که مکان هم واجبه، این کل حرف این دیگه تا به جوابش برسیم. صفحه 226 سطر اول. مجموع مکان این اجزا میشه همون قسمتی که یا همون بعدی که این فلک نهم توش قرار گرفته. شرق عالم غرب عالم نه، بلکه همون قسمتی که فلک نهم توش قرار گرفته. بقیه که در جبه فلک نهم هم جز عالم هم ولی جز فلک نهم نیستن، اونها افلاک دیگر هم که در جوف فلک نهم واقع شده. فلک نهم محدب و مقعر داره، فلک توپر نیست، مقعر داره، محدب ولی مهم نیست. وقتی مقعر داشته باشه توش خالیه، اونتا خالی نذاشتن بمونه، افلاکی دیگه پرش کردن. وقتی که این افلاکی دیگه پر کردن، نمیتونین شرق و غرب عالم رو فلک نهم قرار بدین، بلکه باید بگیم کل عالم به وسیله فلک نهم احاطه شده و خودش هم جز عالمه، که دیگه روشن چی هست میکنه. اگه فلک چوپر بود میتونستید بگید شرق و غرب عالم همی فلک نهمه، ولی چوپر نیست، توش خالیه که افلاکی دیگه اون خالی رو پر کرده. در این صورت فلک نهم همه جای عالم نیست، قسمتی از عالم. صفحه 226 این سطر اول. فاین قیل کیف لا یکون للمحدد مکان، چگونه محدد الجهات یعنی فلک نهم مکان نداشته باشد در حالی که نصفاهو یکون و احد هم فوق الارض و الاخر و تحت هم. دو نصفش این چنین هم که یکی فوق ارضه یکی تحت ارضه. میگیم مگر فلک دو نصف دارد؟ بیان میکنه که دو نصفش را با فرض ملاحظه میکنه و با حس هم اون دو حس از هم اون دو نصف از هم جدا میکنه با حس. یعنی خودمون وقتی فلک رو میبینیم بالا سرمون رو حکم میکنیم به اینکه قسمتی از فلکه، پایین پامون رو حکم میکنیم به اینکه قسمتی دیگر از فلکه. قهرن برای فلک حس ما هم دو قسم درست میکنه، علاوه بر اینکه فرض دو قسم میکنه حس هم دو قسم میکنه، منتها حس با کمک فرض. اگر فرض رو برداریم حس نمیتونه دونست کنه. نه حس نیست، حسی که میکنیم یعنی شما وقتی به بالا سرتون توجه میکنید نصف فلک نهم رو میبینید. اون آخری که آبی به نظر میرسه اونو شما میگید آخر عالم دیگه. آخر عالم فلک نهم قرار گرفته، پس شما فلک نهم رو میبینید، منطقه درست شفافه، نمیتونید تمیزش بدین، نمیتونید جدا کنید، ولی میدونید بالا سرتون نصف عالم هست، پایین پاتون هم نصف عالم هست. حلای حال حسی که ما میگیم در همین حد، حالا شما انتظار دارید با چشم ببینید اونو نمیدید. بله به حسب حس عرض شدم، حس با کمک فرض، حس بدون کمک فرض نمیتونید نصف کنید، اما حس با فرض نیست میکنه. حالا شما میفرماید حس اصلا به معنای فرض خالی باشه، نه حس به معنی به اضافه فرض، اونم بگیرید اشکالی نداره، ولی چون کلمه حس گفته شده ما حس رو حفظ میکنیم، فرض هم بهش اضافه میکنیم. و نصفاه و باب حالی است، در حالی که دو نصف این محدد که متمایزن به حسب حس، یکون و احدهما فوق الارض و الاخر و تحت. البته حس رو هم میتونید در اینجا مقیدش کنید به حسی که فهمم کنارشه، چون این اطلاق زیاد میشه، میگن که مثلا ما حرکت رو حس میکنیم در حالی که حرکت جسم حس نمیشه. ما رنگ جسم رو میبینیم و وقتی میبینیم این رنگ داره منتقل میشه فکر میکنیم، میفهمیم که حرکت میکنه، حس نمیکنیم حرکت رو، میفهمیم که حرکت میکنه، منتها متن رو میگیم حس کردیم. درباره فلک هم همینطوره، درباره فلک حکم میکنیم که بالا دارد پایین دارد، بالا بودن رو حس میکنیم پایین بودن رو حس میکنیم، بالا و پایین رو حس میکنیم به همون نحوی که شفاف حس میشه، اما بعد حکم میکنیم و میفهمیم که قسمتی بالاست قسمتی پایین. یعنی حس تنها در این مسئله فعالیت نمیکنه، حس با اون فهم دوتایی فعالیت میکنن، منتها دیگه اسم اون فهمو نمیارن، فقط حس میگن. همونطوری که در وقتی که ما حرکت رو میخوام بفهمیم فهم و حس هر دو فعالیت میکنن، منتها این حرکت رو به حس نسبت میدیم، فهم و ندیده میگیریم. در اینجا هم همینطوره، اون استدلال هایی که در ذهنمون انجام میشه اونا رو هیچ کدوم به حساب نمیاریم، همه رو مجموعه شون میگیم حس، میگیم حس میکنیم، در حالی که فقط حس نیست، فهمم هست. ما بالاخره با دلیلی با بیانی ثابت میکنیم که نسبی بالا نسبی پایین. چگونه برای محدد مکانی نیست، در حالی که دو نصفش که به حسب حس متمایزن یکیشون فوق عرضه و دیگری تحت العرضه، که یستبدلان المکان، یستبدلان نوشته غلطه، یستبدلان المکان فی حرکت دوریه، این دو نصف مکانشون رو عوض میکنن در حرکت دوریه این محدد. یعنی وقتی محدد حرکت دوریه میکنه اینا مکانشون عوض میشن. یستبدلان المکان یعنی یستبدلان مکان هما، که الفلام رو اضافه عدل از مضافان اله میگیریم. فا اینها میگیم اگر حرکت حرکت دوریست چگونه تبدل مکان انجام میشود؟ جواب میده فا اینها یعنی این حرکت دوری، ولو حرکت وضعیست لکل فلکن، برای تمام فلک حرکت وضعی به حساب میاد. و این کانت وضعیت لکل فلک، برای تمام فلک وضعیه، لکن همین حرکت دوری مکانیش نسبت به اجزای فلک. از ولو لم یکن این مدعا رو اثبات میکنه. چرا حرکت فلک نسبت به اجزایش مکانیش؟ این رو اثبات میکنه. می فرماید که ولو لم یکن لاجزای المتحرک بالاستداره نقلتون من مکان الى مکان، این مقدم، لم یکن لشمس و القمر ولا لشیء من الکواکب نقلتون من مکان الى مکان آخر، این تالی و ضرورت تبطله، یعنی تالی باطله، پس مقدم هم باطله. اگر اجزای چیزی که متحرک بالاستداره است اگر برای این اجزا نقلی از مکان الى مکان نباشد، خب شمس و قمر و بقیه کواکب که اجزای فلک به حساب میاد، اونها باید نقل من مکان الى مکان نداشته باشد. لم یکن لشمس و قمر ولا لشیء من الکواکب دیگر، چه کواکب سیار چه کواکب ثابت، علی خصوص سیارش که مشهوده، لازم میاد که برای اینها نقلی من مکان الى مکان آخر نباشد، در حالی که ضرورت باطل میکند این نبود انتقال مکانی برای کواکب رو. ضرورت و شهود بیان میکند یا دلالت میکند بر این که شمس و قمر و بقیه کواکب نقلی مکانی دارند. پس باید گفت اجزای متحرک بالاستداره نقل مکانی دارند، یعنی مقدم باطله. اینجور باید نتیجه گرفت که اجزای متحرک بالاستداره اجزای چیزی که متحرک بالاستداره نقل مکانی دارند. خب نتیجه میشه که اجزای فلک نهم هم نقل مکانی دارند، پس اونها هم مکان دارند. اگه نقل مکانی دارند پس مکان دارند. وقتی که اجزا مکان داشتن کل هم مکان خواهد داشت، که بیان کردم. و این قسمت میخواد اینو بگه فاذا کان کل جزء من اجزاء المحدد فی مکانن کان المحدد ایضا فی مکانن، اگر اجزا تماما در مکان باشن خود محددن که کل باید در مکان باشه، منتها مکانی که هوه مرکب من امکنه الاجزا، برای محدد مکانی است که مرکب از امکنه اجزا و ظاهرون. تا اینجا ثابت کرد که محدد مکان دارد و مکانش مجموعه مکانهای اجزایشه. حالا میخواد بیان کند که چون محدد سطح هاوی ندارد ولی مکان دارد، معلوم میشه که سطح هاوی مکان نیست بلکه بود مکان است. و ظاهر است که اون انهو شعنین است لیسل المحدد مکانی که سطح باشد، پس واجب است که مکان محدد بود باشد. این حرف این بله
ایشون بس مستشکت خبال ازدار خبال دارد
نه خرج جا و
جا
نه جز جا به جا جز جا به جا میشه، نه اینکه جز رو برداریم توی فلک ثابت بچرخونیم. اگر جز توی فلک ثابت بچرخه بله خرق التیام لازم میاد، اما فلک داره میچرخه جز هم باش داره میچرخه، این دیگه خرق التیام نیست. با اینکه خرق التیام نیست، انتقال مکان برای اجزا هست ولو برای کن. خوش آمدید نقطه حرکت به تبع حرکت فلک داره و اون وقت انتقال مکانی هم پیدا میکنه، از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه. خورشید همونطور که مثال زدم توجه کنید، با این که ثابت تو فلک خودش فلک رو خرق نمیکنه، با وجود این میبینید که انتقال مکانی داره، یعنی از مکانی به مکانی دیگه میره. خود فلک انتقال مکانی نداره، همون جایی که بوده هست، فقط حرکت وضعی میکنه. انتقال مکانی واقعا هست، یعنی شما
نشیدن که کوبیده شده داخل بدن یه فلک و اون برچی با این همه کوبیده است، چیزی کوبیده است بجا مکان شهرستان
مکانش، یعنی همون حفره‌ای که دوش قرار گرفته، نه اون عوض نمی کنه. مکان کوکب رو اگر حفره‌ای که در درون فلکه قرار بدید اون عوض نمیشه، این دست حفره بیرون نمیاد، حفره هم نمیشکافه. ولی وقتی فلک داره حرکت میکنه، این خورشیدی که در اون حفره است جابجا میشه، یعنی از مشرق عالم میاد به مغرب عالم، پس جا رو عوض داره میکنه، ولی اون حفره رو عوض نمیکنه، ولی جا رو داره عوض میکنه، مکانش داره عوض میشه، وضع فلک عوض میشه، ولی این جز مکانش هم عوض میشه، هم وضعش عوض میشه هم مکانش. ایشون جواب میدن، حالا شاید در جوابش کلام ایشون رو تایید کنه، اما خب به نحوی میفرماد مرادت از جز جزء مفروض یا که جزء مفروضه که جدا نشده، شما با فرضتون جداش میکنید، یا مرادتون جزء جدا شده است، جزئیش که واقعا جدا شده باشه و جزء مستقل. اگه مرادتون جزء مفروض، مکان لازم نداره، چون جزء مفروض تو فرض ما هست، در بیرون همون فلکه که کله، وقتی کل مکان نداشت جز هم مکان نداره. بله فرض میکنید براش مکانی، یعنی خود جز رو فرض میکنید، بعدم براش مکانی فرض میکنید، مکان فرضی که مورد بحث ما نیست، ما نمیگیم مکان فرضی بوده یا سطح، اونی که تعریف میکنیم، ما مکان واقعی رو داریم تعریف میکنیم و جز مکان واقعی نداره، جز مفروض مکان واقعی نداره، مکانش فرضیه میشین که خودش فرضیه. پس اگر مرادتون از جزئی که حرکت بل استداره میکند به تبع کل، مرادتون جز مفروض باشد، ما میگیم جز مفروض مکان نداره، مکانش هم مثل خودش مفروضه و ما بس در مکان مفروض نداره. اما اگر مرادتون از جز جزء واقعی باشه، یعنی جزء موجود باشه نه جزء فقط مفروض باشه، مثل کوکب، کوکب واقعا جزئه ولو در فلک کوبیده شده، ولی جزء جداست، جزء موجوده نه جزء مفروض. بدنه فلک رو اگه تیکه تیکش رو فرض کنید این میشه جزء مفروض، اما کوکب دیگه تیکه فرض نداره، واقعا از فلک جداست، جداست یعنی یه چیزی دیگریست، فلک چیزیست این چیزی دیگریست، ولو الان جزء فلک قرار داده شده ولی جزء موجوده نه جزء مفروض. اگر مرادتون این باشه، ما در مورد این جور اجزا یه امر یقینی داریم یه امر مشکوک داریم. امر یقینی اینی که تبدل اوضاع پیدا میکنن، وضعشون عوض میشه، اینو یقین داریم. امر مشکوک اینه که مکانشون عوض میشه، ما نمیدونیم مکانشون عوض میشه یا نه. بله به حسب ما، به حسب خیال ما مکان عوض میکنن، ولی در واقع این قسمت از فلک که اسمش خورشید است و کوکب است، این قسمت وضعش این چنین بوده که محاذی بوده با فلان قسمت از فلک تحت خودش و با فلان قسمت از فلک فوق خودش. حالا که فلک خود این کوکب داره حرکت میکنه، اون محاذات ها به هم میخوره. محاذاتی که این کوکب با فلک بالایی داشته با فلک پایینی داشته به هم میخوره، و این به هم خوردن محاذات یعنی اختلاف وزن، یعنی تبدل وزن، نه تبدل مکان. ما نمیتونیم ثابت کنیم که این خورشید تبدل مکان پیدا شده، بلکه تبدل وزن پیدا کرده. وقت ما اون رو یک بار در مشرق میبینیم، یک بار بالا سر میبینیم، یک بار مغرب میبینیم، حرکت مکانی نکرده، حرکت وزنی کرده به تبع فلکش. و وقتی که ما مکانی رو اشغال میکنیم، او وقتی وضعش رو با ما عوض میکنه فکر میکنیم مکانش رو داره عوض میکنه، در حالی که مکانش رو عوض نکرده، اصلا مکان نداشته که عوض کنه. این فرموشیشونه. اگر مرادتون از جزء فرضی باشه، جزء فرضی مکان نداره. اگر مرادتون جزء موجود باشه، جزء موجود حرکت وضعیش یقینیست، حرکت مکانیش مشکوکه. شما با اون حرکت مکانی مشکوک دارید استدلال میکنید و مطلبتون رو نتیجه میگیرید. به مشکوک که نمیشه استدلال کرد، حرکت مکانی مشکوکه، شما نمیتونید بهش استدلال کنید. خوشید از مشرق و مغربی که داریم میبینیم میره، منطقه از مشرق و مغرب میره با حرکت مکانی میره یا با حرکت وضعی میره؟ ما میگیم با حرکت وضعی میره، یعنی یقین داریم که حرکت وضعی داره، نمیدونیم حرکت مکانی داره یا نه، مشکوکه برامون، نفع نمی کنیم، ولی به مشکوک نمیشه استدلال کرد. اجیب به ان اجزاء متحرک بالاستداره، اجزاء شیئی که متحرک بالاستداره است، اگر این اجزاء مفروض باشن فلا یکون لین اجزا امکنه، چون جزء مفروض مکان مفروض میخواد، مکان واقعی که لازم نداره. فلا یعرض لها نقلتون قطعا، وقتی امکنه نداشت، جزء مفروض امکن مکان نداشت، نقل از مکان هم نخواهد داشت. فلا یعرض لها یعنی لین اجزا نقلتون، یعنی نقله من مکان الى مکان قطعا، قطعا انتقال مکانی پیدا نمی کنه، چون اگه مکان نداشت انتقال مکانی هم نداره.
نقلت رو پایه گرفتی؟ بله.
و این کانت موجودتن، اگر این اجزا اجزای موجوده باشن، نه اجزا مفروضه، موجود بالفعل باشن، کلکواکه، فل معلوم من حالها به ضروره، آنچه که از حال این اجزا به طور بدیهی روشن است این است که اوضاع این اجزا عوض می شود نسبت به امور ثابته. یکی از امور ثابته من هستم که اینجا ایستادم، اون وقت به خورشید رو با خودم مقایسه می کنم، میگم خورشید وضعش نسبت به من عوض شد، قبلا طرف راست من بود که مشرقه، حالا آمد بالا سر من، بعدم رفت طرف چپ من که مغربه. میبینید با وضع خودم که یه امر ثابتی در روی زمین هستم دارم مقایسش میکنم. زمین ثابته، منم که روی زمین بیستم منم میشم ثابت، و خورشید رو ملاحظه میکنم که اولی که طلوع کرد طرف دست راست من بود، بعد آمد بالا سر من، بعدم رفت طرف دست چپ من، وضعش رو میبینم داره نسبت به منی که ثابتم عوض میشه، ولی آیا مکانش رو عوض میشه یا نه نمیدونم. فل معلوم من حال این اجزا به طور ضروری این است که این اجزا اوضاعشون نسبت به امور ثابته عوض میشه به تبع حرکت وضعی که برای همه این افلاک حاصله و ثابته. به تبع حرکت وضعی میبینم وضع این جزء هم داره عوض میشه، اما آیا مکانش هم عوض میشه یا نه نمیدونم. اما انتقالها من مکان الى مکان فلیس به معلومه، انتقال مکانیش معلوم نیست، مشکوکه، نمیخوام بگیم نیست، میخوام بگیم معلوم نیست. اگر مشکوک بود نمیتونیم ما به مشکوک استدلال کنیم، شما استدلالتون رو مبتنی کردید بر یک امر مشکوکه و نتیجه گرفتید، نتیجتون هم میشه مشکوک، پس کلامتون درست نیست.
مثلا چرا میگیم مشکوکه؟
نظر دیگه همین بحثمون در همین
من مرکز اگه ثابت فرمیم چی که زمین باشه این وقتی بعدش اول میشه چطور میشه بعد
مکانش زمینه؟
مرکز
مکانش مرکزه؟
مرکز
فلک نهم زمینه مکان فلک نهم که زمین نیست
کواکب
هم که در فلک نهم که چه کوکب نداری فرض کنیم فلک خورشید که فلک چهارم اون کوکب داره مکان اون فلک زمین نیست مکان خورشید هم زمین نیست نه مکان اون فلک زمین نه مکان خورشید زمین ما نسبت به امور میسنجیم نسبت که سنجیدین میشه وزن نسبت رو بسنجید میشه وزن پس این حرکت حرکت وضعیه نه حرکت مکانی حرکت مکانی مشکوکه اگر مکان داشت حرکت مکانی هم داره اگر نداشت حرکت مکانی نداره ما همینجا داریم بحث میکنیم که مکان داره یا نداره پس این مسئله برای ما مشکوکه شما نمیتونید بگید حرکت مکانی کرد نه اگر مکان نداشته باشی حرکت مکانی هم نکردی اگر مکان داشته باشی حرکت مکانی میکنه اما چون شک داریم که مکان داره یا نه اصلا بحث داریم که مکان داره یا نه نمیتونیم بگیم اجزایش حرکت مکانی کردن همونطور که مکان براش مشکوکه از حرکت مکانی اجزا هم مشکوکه یقین هست که مکان نداره
انتقال مکان
حالا شما جواب رو غلیظتر میکنید به نفع مام هست شما میفهمید سر حرکت مکانی نیست ایشون میفهمند مشکوکه شما میفهمند نیست خب نباشه بهتر دیگه وقتی ثابت میشه که حرکت مکانی نیست ثابت میشه که مکان هم نیست و این برای ما بهتره
مبانیشون برای اصلاشون
هم نیست
نه که
دور مشروع با خط داره این جوابی بود که ما به استدلال دوم اصحاب بود دادیم و بعدم انقیل خواست در جواب ما خدشه وارد کنه حفظ انقیل رو باطل کردیم جوابی هم ابن سینا از این اشکال دوم داده که بالاخره با این جواب ما مناسبتی داره اگرچه تفصیلی بیشتری توش هست کاملا از اون جواب گذشته ما مجزا نمیشه ولی چون توش تفصیله ایشون میفرماد به وجه دقیق لطیف ابن سینا جواب داده که جوابش انشاءالله باید جلسه میده باشه.